بسم الله الرحمن الرحيم كله خير ناصر ومهين صلى الله تعالى محمد وعلى الكاتبين فلعنة الله على أهل المجمعين ومهان لأهل الغائل المجمعين خلاصي عرائز قبل این شد که نسبت به کسی که قصد اقامه عشره داشته است آیا میتواند به مادون المسافه در بین این ایام اقامه یا بعد از ایام اقامه سفر کند یا خیر؟ بعد از نقل اقوال فقها رضوان الله علیهم و روایات وارده در این باب عرض کردیم که اگر کسی بعد از مدت اقامه به مادون المسافه حرکت کند، مجدداً در محل اقامه سابقه قصد اقامه عشره داشته باشد، این شخص در موقع ذهاب به این مقصد دون المسافه و در اون مقصد و ایاب از اون مقصد به محل اقامه تماما نماز را باید تمام بخواند بلا شک بلا شبه. انما الاختلاف در صورتی بود که شخص قاصد دون المسافه بعد از اون مراجعت از مقصد قصد اقامه عشره در جایی ندارد. اینجا بود که اقوال مختلف بود. بعضی ها قائل بودن که تماما نماز را باید قصر بخواند، مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه. شهیدین رضوان الله علیه ما قائل شده بودن به این که نماز را تمام میخواند، با تفصیلی که شهید ثانی رضوان الله علیه داده بود که ایشان فرمودن اگر در مقام مراجعت از اون مقصد به طرف وطن به محل اقامه اولا برخورد بکند یا برخورد نکند، اگر محل اقامه اولا در مسیر سفر او باشد نماز را تمام می‌کند، ولی اگر در مسیر نباشد از همون ابتدایی که از مقصد حرکت می کند نماز را قصر می کند. مثلا در اون مثالی که عرض کرده بودیم از هله که رفت مشرف شد زیارت از سید شهدا سلام الله علیه کربلا، در موقع مراجعت دیگه هله نیاد، از همونجا مسیر نجف و بعدم به طرف وطنش حرکت کند. یه وقت است که نه، میاد در هله در اونجا چند روز می ماند بعد می رود. مرحوم شهید ثانی فرق میگذارد و تفسیر میدهد بین این دو صورت که تعبیر به جهت متقدم و متأخره شد، یا به تعبیری که مرحوم ناینی رضوان الله علیه دارند به این تعبیر است که میفرمایند در مقام مراجعت به محل اقامه عبور بکند یا اینکه از محل اقامه دیگه عبوری نداشته باشد و محل اقامه در مسیر قرار نگیرد. محل الاقامه کان سابقا یعنی اقام فیها عشرت ایام، ولیکن الان یرید العبور والمرور فقط، یعنی یرید اقام ثلاثت ایام خمسه ایام اقل من عشره. لا لا یسید به منزلت الوطن اذا اراد ان یقیم عشرت ایام به منزلت الوطن، من اقام عشرت ایام فی مکه فهو به منزلت اهلها و اما دون العشره لیس به منزلت اهلها. بسید ليس وطنه فيما ليس له وطن فكيف يصلي تماما يصلي قصرا، ولكن الشهيد الاول يقول فانه يصلي تماما لانه ما لم يخرج من هذا المكان لا يريد السفر ولا ينشئ السفر. بالحقيقه انشاء السفر من محل الاقامه الى بعد الى الوطن، و اما من المقصد لا ينشئ السفر، انشاء السفر من الوطن بیاز سوره. ولیکن اقوال دیگری هم بود، بعضی از اقوال این بود که در بستگی دارد به قصد شخص، اگر از مقصد انشاء سفر داشته باشد نماز را تماما باید قصر بخواند، ولی اگر از مقصد انشاء سفر نداشته باشد، بلکه مردد هست، نمیداند چه کار بکند، چند روزی میخواد بماند یا نه، پس معلوم شد هنوز انشاء سفری که به عنوان مسافت هست از او حاصل نشده است، لذا نماز تمام میکند. این اقوالی بود که عرض شد. ولی تن در مقام نظر نهایی برهمای میلانی اینجوری فرموده بودن که ما باید ببینیم که آیا در مورد اقامه وحدت مکان را شرط میدانیم یا خیر. مبناً اگر وحدت مکان شرط نباشد که خود ایشان از نظر علمی اختیار کرده بودن این را فتوا ندادن، ولی تن اختیار کردن و تقویت کردن جانب این که وحدت محل شرط نیست، خلافاً لرأی مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ما اون را یک بیشتر تمایل داشتیم در بحث قبلی که عرض کرده بودیم. خب اگر وحدت محل شرط نباشد، بسیار واضح است که در اینجا نماز را در رفت در اون مقصد، در مراجعت از اون مقصد، چه در این محل اقامه سابقه بماند چه نماند، تا اینجا تماما نماز را باید چی تمام بخواند، چون هیچ کدومی اینها مسافت شرعیه نیست، نه موقعی که به اون مقصد میرود مسافت شرعیه است، نه موقع مراجعت از اون مقصد به اینجا مسافت شرعیه است، و فرق ندارد که این شخص از اول قصد داشته باشد که به اون مقصد و محل اقامه باشد، یا اینکه نه از اول چنین قصدی را نداشته باشد. ثم مثلا ابتداءا قصد الاقامه فی مکان ثم یبدو له ان یزور الامام حسین سلام الله علیه مثلا، و المسافه بین محل الاقامه و الی کربلا اقل من المسافه الشرعیه مثلا، که ابتداءا چنین قصدی را نداشته. مثلا میاد مشهد، ابتداءا قصد نداره جایی بره، ولی میبینه هوا گرم است، میگه حالا بد نیستی که دو روزی هم بریم در بیرون از شهر. و اما اگر وحدت محل شرط باشد که ما علیه المشهور، اینجا چطور؟ بنابر این مبنا هم باید فقط در یک صورت که اون را عرض میکنیم، در غیر این یک صورت باز اشکالی در این نیست که رفتن به ما دون المسافه هیچ اشکالی ندارد و ضرری به صدق اقامه او نمیرساند. چرا؟ برای خاطر این که این شخص در موقع رفت مسافت شرعیه رو که قصد نکرده است، مقصدم که واضح از حکمش، در موقع مراجعت به محل اقامه ولو اینکه دو سه روز میماند به مقدار ده روز نیست، ولی باز هم اشکالی در این که اقامه او محفوظ مونده است نیست. نهایت یک احتیاطی دارن و اون اینی که اگر به ما دون المسافه قصد کرد برود، در اونجا دو روز موند، احتیاطاً این دو روز را حساب نکنند. یعنی مثلا اگر بنادر دو روز در اونجا بماند، مثلا در شاندیز دو روز میخواد بماند، اقامه مشهدش را از اون دو روز را حساب نکنه که 8 روز در مشهد بماند، مشهدم 10 روز بماند، ولو اینکه اون دو روز در اثنای این 10 روز باشد، که مجموع ایام سابقه و لاحقه در مشهد بشود چند روز؟ آقا 10 روز. این از باب احتیاط می‌فرمایند، و الا از نظر دلیل ما دلیلی برای این احتیاط هم در واقع نداریم، لذا همون 2 روز را میتواند حساب بکند، چون در صدق اقامه در این جا با موندن 2 روز در اونجا هیچ اشکالی از نظر عرف نمیگه، آقا این 10 روز در اینجا موند دیگه، عرف اهل مسامعه است و در اینجا میزان صدق اقامه 10 ایام است. یصدق انه اقام فی مشهد 10 ایام ولو کان یومین فی خارج مشهد ولیکن دون المسافه. یک صورت رو استثناء میکنن، اون صورت اینه که اگر کسی از اول قاصد باشد به این که چند روز در مشهد باشد، مقدار 10 روز، و مقداری هم در محل آخری، اینجا هم علت استثنائش اینه که شاید از نظر صدق عرفیه این که اقامه در چون بنابر اشتراط محل واحد است، بنابر مبنای اشتراط محل واحد در محل اقامه، اینجایی که از ابتدا قصد دارد چند روز در مکان دیگری باشد، در تحقق اقامه فی مکان واحد ایشان می‌فرمایند شک و شبهه است، لذا این صورت را استثناء می‌کنند. اما در ماعدای این صورت می‌فرمایند مثل قول به عدم اشتراط محل واحد، فرقی در ذهاب و عیاب و مقصد و مقداری که بعد از عیاب در محل اقامه سابقه میماند، در این که در همه اینا نماز را باید تمام بخواند فرقی نمی کند. فعلا هازا غیر از اون یک صورت در سایر صور در مسئله، حالا از ابتدا قصدش این باشد که اونجا برود ولی اقامتش در دو محل نمیخواد قرار بدهد، اقامتش در یک محل در اونجا برود یا نه، هیچ کدوم از اینا. حالا بعضیا فرق داشتن که یه شخص وقتی میخواد برود از اینجا اساس خودش رو همراه خودش ببرد یا اساس رو نبرد، که در صورت اولا فرمودن اقامه او باقی است، در صورت دوم گفتن نه دیگه اقامش از بین رفته. اینا هیچ کدوم اشتغالاتی در اینجا ندارد، مادامی که این شخص در این محل به عنوان کمتر از مسافت شرعیه را طی بخواد بکند هیچ اشکالی در صدق اقامه او نخواهد کرد. این مختار ایشان بود. ولیکن مطالبی هست که باید ما در اینجا اینا را عرض بکنیم. اگر کسی به مادون المسافه حرکت کند بعد از بازگشت از مقصد نمیداند چقدر میخواد بماند، این یک صورت. صورت دوم این که اگر بعد از بازگشت قصد دارد چند روز هم بماند در محل اقامه، این دوتا صورت بود که محل بحث ما بود. ولو کسی که قصد اقامه عشره دارد که مورد تردید و شک و شبهه‌ای نبود که نماز رو کلن تمام می‌خواد. در اینجا اگر ما بخوایم علمیاً بحث را تنقیح کنیم باید اینطور بحث کنیم که آیا خروج از محل اقامه مبطل اقامه هست یا خیر. این یکی، یعنی اساس تمام این آراء ریشه اونا برمیگرده به این که خروج از محل اقامه آیا مبطل اقامه هست یا خیر. مطلب دوم اینه که بر فرض خروج مبتل نباشد، این اضافه رو بنده عرض میکنم، بنابر فرض عدم مبتلیت کما هو الحق بیان میکنیم، اگر بعد از مراجعت در این محل اقامه نخواهد بماند، فقط قصد دارد که چی؟ مرور کند، آیا این شخص از همون مقصد که حرکت می کند مسافر محسوب می شود یا از محل اقامه سابقه مسافر محسوب می شود؟
قصد المسافه
من مقصد؟ قصد المسافه من مقصد ام لا؟ قصد المسافه، ولكن هل يوجب يعني النزول الى محل الاقامه السابقه يوجب يعني بطلان السفر، يعني يكون قاطعا للسفر ام لا؟ اذا قصد اقامه عشره ايام يكون قاطعا للسفر بلا شك ولا شبهه، ولكن بعد خروج من محل الاقامه والخروج لا يبطل الاقامه، هذا تردید من ناحيه ان الخروج ليس لا يكون مبطلا اذا كان الخروج خروج من محل الاقامه دون المسافه، كل مباحث دون المسافه، اذا كان الخروج من محل الاقامه الى دون المسافه غير مبطل، هل يكون مروره على محل الاقامه يوجب عدم تحقق السفر ابتداء السفر من المقصد او تحقق السفر من محل الاقامه السابقه؟ پس منشأ تردید و شبهه در اینه که چون اقامه او باطل نشد و از اینجا تا مقصدم مسافت نبود، از مقصدم به اینجا که باز دو مرتبه قصد داره بماند ولی نمیدونه چقدر میخواد بماند، خلاصه اقامه او هنوز از بین نرفته است، شک دارد که اگر اقامه از بین برود یقینا از اون لحظه‌ای که اقامه از بین می‌رود ابتداء سفر محاسب محسوب می‌شود، و اگر اقامه از بین نرود از اونجایی که اقامه از بین رفته است در حقیقت سفر ابتداء سفر است. پس ابتداء السفر من المقصد او من محل الاقامه. و هذا التدریج تردید لعجل اننا لا نعلم بان الاقامه نهایتها المقصد او نهایتها العود و الاياب الى محل الاقامه نهایت الاقامه. این منشأ تردید و شک هست. این دوتا باید بحث بشه. نکته ای که در اینجا هست اینه که اگر اقامه را ما مبتل ندانستیم، آیا با عدم بطلان اقامه به خروج باطل نشود ولی این شخص معنون به عنوان مسافر بشود، صدق بکند به انه مسافران؟ اگر این عنوان پیدا شد ولو اقامه به خروج از بین نرود، اگر اینجور گفتیم باید نماز را از کی قصر بخواند؟ از موقعی که خارج می شود. چرا؟ چون در این فرد قصد اقامه در محل اقامه مجددن که ندارد و الانم به مجرد خروج شده از مسافر. اگر مسافر است پس در رفت و در مقصد و در بازگشت و در محل اقامه سابقه همه باید نماز قصد بخواند، همونی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده بودند. ظاهراً به خروج از محل اقامه که اقامه از بین نمی رود، هذا اولا. ثانی یعنی که معنون به عنوان مسافر هم نمی شود. چرا؟ چون بین عنوان اقامه و مقیم در مقابل سفر و مسافر بینشون چی بود آقا؟ تضاد بود. پس مادامی که عنوان اقامه از بین نرفته است و این شخص معنون به عنوان مقیمه هست، قطعا مسافر نیست. نمی شود با حفظ مقیم بودن در این حال مسافر باشد. جمع بین این دو جمع بین متضادین است در حقیقت. لذا بین سفر و اقامه چون تضاد هست، مادامی که صدق عنوان مقیم بر این شخص می کند از نظر عرف، دیگه مسافر محسوب نمی شود. اگر مسافر محسوب نشود، خب بناءً علی هذا به مجرد خروج کما اینکه اقامه از بین نمی رود، معنون به عنوان مسافر هم نخواهد شد. اگر معنون به عنوان مسافر نشد، پس مادامی که این عنوان نیامد، این آقا باید نماز را تمام بخواند. پس برابر این فرمایش مرحوم شیخ طوسی را نمیتونیم اینجا قبول کنیم. چرا؟ مگر بنابر مبنای این که ما بگیم آقا حکم در اینجا از باب تخصیص هست وجوب تمام، که این مبنا را ما قبول نداشتیم. گفتیم حکم در اینجا تخصصاً هست و بنابر مبنای تخصص عنوان مقیم در مقابل عنوان مسافر است و مادامی که عنوان مقیم باقی هست، قطعا این مسافر نیست. پس حکم سفر که قصر هست بر این آقا بر این شخص مترتب نخواهد شد. و فرقی بنابراین در این نیست که از اول قاصد باشد به مادون المسافه برود یا بعد از اتمام 10 روز به مادون المسافه برود، یا اینکه نه اصلا از اول چنین قصدی نداشته است، در اثنا چنین قصدی پیدا شد. هیچ فرقی بین این صور ثلاثه در حقیقت نیست و بنابراین در اونجا در مقصد در بازگشت در همه موارد نماز را باید تمام بخواند. نهایت یک مسئله ای که هست اینه که در مسابق اینا را عرض کردیم ولیکن به مناسبت ایشان مجددا بیان فرمودند، بحث توالی ایام. مشهور و معروف توالی را شرط دانستند و به خاطر اشتراط توالی فرموده بودن آقا لیالی هم باید در اونجا باشد تا صدق توالی ایام بشود. ما عرض کردیم به تبع مرحوم آقا رضوان الله علیه که در اینجا ما مسئله توالی را شرط نمی دانیم. چرا؟ برای خاطر این که ایام به عنوان ظرف نبود تا توالی به این اعتبار شرط باشد، بلکه ایام به عنوان حد بود و ایام در اینجا به معنای مجموع لیل و نهار بود، نه یوم در مقابل لیل. پس تقدیر شده بود مقدار اقامه به مجموع عشرت ایام مع اللیالی. خب واضح است که این مقدار از زمان اگر بخواد بماند فرق نمی کند، روز هم باید حفظ بشود، شب هم باید حفظ بشود، و اگر این مقدار در یک مکان واقع نشد بنابراین رعایت اون حد نشده است، نه اینکه اون یوم خصوصیتی داشته باشد. پس یوم نه به عنوان موضوع است در اینجا، نه به عنوان ظرف. پس توالی را که مشهور شرط می دانن چون به عنوان ظرف قرار دادن، ولی نه به عنوان ظرف است نه به عنوان موضوع، به عنوان حد هست. اگر به عنوان حد شد بنابراین دخالت این مقدار از زمان دخالت دارد. پس بنابراین دون المسافه اگر برود از نظر عرفی صدق این که در اونجا بوده است و این مقدار را در اونجا سپری کرده است، این صدق هست از نظر عرف و از نظر عرف اشکالی در این جهت نخواهد داشت. پس از اول اگر در دون المسافه قصد شخص این باشد که در دو جا قرار بگیرد ولی دون المسافه، این به درد آقای اهل علم زیاد میخورد. ایام تبلیغ دو تا محل هست، فاصله بین اونها مسافت شرعیه نیست، میخواد چند روز اینجا بماند چند روز اونجا بماند، آیا نماز را باید تمام بخواند یا قصر؟ چرا تمام؟ نه کمتر از مجموع ده روز رو در این دو محل میخواد بماند، از اولم این قصد رو دارد. چرا؟ مگر ما وحدت محل که شرط ندارستیم؟ تازه وحدت محل هم شرط بدانیم هم گفتیم بدون المسافه اگر در اسنا برود اشکالی نداره، صدق یعنی خللی در ایجاد وحدت، در صدق وحدت محل نمیرسانه، هیچ اشکالی نداره. بنابراین اگر مقر یکی باشد خروج الی ما دون المسافه از اول مقصود باشد اشکالی نخواهد داشت. ولی اگر از اول عرض کردیم یک صورتی که استثناء کردیم این بود که در دو محل بخواد باشد، در صدق عرفی اقامه عشره فی محل واحد با قید اشتراط محل واحد، این یک قدر مورد اشکال هست. دو تا روستا است دون المسافه، از اول قصدش اینه که مثلا از اول محرم تا پنجم در این محل باشد، از پنجم تا دهم در محل دیگر باشد، اینجا در مجموع نماز را باید قصر بخواند. در صدق عرفی وحدت محل در اینجا شک هست، بعیده که از در عرف بگن آقا در یک محل مونده است، بلکه عرفاً در اینجا ظهور در این دارد که میگن آقا محل اقامه شده دو جا. آقا شرط ندانه، ولی در چون صدق عرفی وحدت محل چون فتوا دادن به طبق مشهور، فتوا به طبق مشهور دادن، گرچه شرط ندستن از نظر قواعد علمی، ولی از نظر به اصطلاح با توجه به رعایت احتیاط فتواشان به سبک مشهور شده که وحدت محل شرط میدانن. لذا در اینجا اگر ما وحدت محل شرط بدانیم کما علیه المشهور، کسی که از ابتدا قاصد است این که چند روز در مشهد باشد و چند روز در جای دیگری که دون المسافه است در اونجا بماند، در صدق وحدت محل شک است در اینجا، بلکه در اینجا عرفاً نمیگن این آقا فی محل واحد اقامه کرده است، لذا نماز را در هر دو این مکانی که میماند باید چیکار کند؟ آقا قصر بخواند.
اگر مکان اول رو به عنوان که مهم هست
قرار داد، بله عکسش اشکال
نداره، دوم به عنوان که در رفت آمد باشه
در رفت آمد اشکال نداره، نماز رو تمام میخونه. یا از اول این قصد رو نداشت، از اول قصد داشت ده روز در مشهد باشد، در اثنا برنامه پیش آمد که سه چهار روز رفت در جای دیگری ماند، بازم اشکالی ندارد، ولی احتیاط کردن که اون ایامی را که در محل آخر میرود، احتیاط مستحبی هم میفرماید، ایامی که در محل دیگر میرود او رو جز ایام اقامه خودش در اینجا قرار ندهد، یعنی ایام اقامه خودش رو در اینجا تکمیل کند به ده روز. خب حالا اگر خواست به احتیاط عمل بکند، در اون ایامی که در اونجا هست جمع بکند بین قصر رو تمام در همین حد، ولیکن در فرضی که ابتداعا قاصده اقامه در دو محل است، 5 روز اینجا 5 روز جای دیگه، اینا زیاد مبتلا به در هر دو نماز را باید قصر بخواند. مشهورم همین فتوا داده. ادامه بحث ان شاء الله فردا.